سفرنامه استانبول در ایستگاه آخر. فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان. با سارا در سربالایی حرکت می‌کنیم. صورت‌های ما از سرما و بارش برف بی‌حس شده است. بیشتر راه را آمده ایم. فکر کنم یکی از روزهای سرد استانبول است. حمام ترک را فرزانه به من معرفی کرده و فرزانه را یک دوست ایرانی. فرزانه یک برادر نابینا دارد که در شهر دیگری زندگی می‌کند. او شماره‌ای به من داد و گفت که می‌توانم با آنها تماس بگیرم. گفت که انگلیسی‌شان خوب است و در ادامه چند عبارت کوتاه اما کاربردی ترکی را هم به من یاد داد. صحبت با کسانی که انگلیسی زبان بومیشان نیست، این ویژگی را دارد که هر دو به جای آنکه غلظت لهجه من را به دیگری یادآور شویم، تلاش می‌کنیم منظورمان را به یکدیگر بفهمانیم. گاهی با تأکید روی کلمه‌ای و گاهی با اجرای نقشی که معنی آن کلمه را نشان می‌دهد و زمانی هم بیان آن کلمه به زبان‌های دیگر اگر بدانیم و بتوانیم، مثل ترکی، عربی، فارسی و غیره. حمام در قسمت اسپا یا همان ماساژ هتل قرار دارد. در آنجا کادک به همراه دو همکار دیگرش منتظر ما هستند. از سر تا پا خیس شده ایم. بارانی های من را می گیرند و مرا به سمت یک کمد رمزدار راهنمایی می کنند. لباس هایم را در کمد می گذارم. آنها یک حوله روی شانه هایم می اندازند و یک جفت دمپایی یک بار مصرف هم می گذارند جلوی پایم. بعد مرا به سمت سونای خشک می برند. سارا هم سشواری در دست می گیرد تا موهایش را خشک کند. در اتاق سونا نشستم که متوجه می شوم لباس های من را به آنجا می آورند تا در مدتی که اینجا هستیم زودتر خشک شوند. بازوی کادک را گرفتم. او مرا از میان چند در عبور می دهد. خوشبختانه سطح زمین صاف است و مانعی وجود ندارد. دستم را روی لبه یک تخت سنگی می گذارد و از من می خواهد روی آن دراز بکشم. سطح سنگ را لمس می کنم. صاف و تمیز است. حوله ای را که از روی شانه هایم برداشته گذاشته از زیر سرم. اولین ظرف بزرگ آب را که آرام و یک نواخت روی بدنم می ریزد گویی چیزی در درونم رها می شود. به خودم می آیم و می بینم زدم زیر آواز. صدایم پیچیده است در فضای گنبدی شکل حمام. هرچه از هایده و دلکش و محمد اصفهانی و دیگران به یاد دارم می خوانم. گاهی که فقط نفس می کشم از آواز خواندنم تعریف می کند و می پرسد که آیا خوشحال هستم؟ دست های کادک گویی خستگی ده ها سال را از جانم به در می برد. با ظرف بزرگی از کف که به آرامی تا زیر گردنم می ریزد غافلگیر می شوم و تا مرز کودکی پیش می روم. دست های کوچک اما قدرتمندش مرا در همان کف ها ماساژ می دهد. هرچه بگویم نمی توانم حال خوب آن لحظه را وصف کنم. از آن وقت هایی است که دلت می خواهد همان جا ته دنیا باشد. مراسم شستشو، آب کشی و خشک کردن که تمام می شود، کادک و دوستانش مرا به سمت کمد راهنمایی می کنند. لباس زیر یک بار مصرفی را که در ابتدا به من داده اند در پلاستیک می گذارم و به کادک می دهم تا در سطل زباله بیاندازد. آنها سه دختر جوان اهل اندونزی هستند که در این هتل کار ماساژ و حمام ترک را انجام می دهند. عصر سارا مرا به یک کوکرش فروشی در بشکتاش می برد تا میدی یا همان صدف بخریم. برایم سخت است، اما همین تجربه های تازه است که به سفر معنا می بخشد. باید دو نیم دایره صدف را که روی هم قرار دارد به صورت افقی در دو جهت مخالف و به آرامی حرکت دهیم تا صدف باز شود. در کفه زیرین خوراک صدف تازه و برنج قرار دارد، تقریبا به اندازه یک قاشق غذاخوری. سارا دوربینش را رو به من گرفته است. در قاب تصویر خانومی در حال باز کردن صدف، یک بشقاب با تعدادی صدف در میان آن و تصویر رهبر محبوب مردم ترکیه آتاتورک بر دیوار مغازه دیده می شود. در راه برگشت برای سارا یک گلدان گل می خرم. هرچه سعی می کند منصرف نمی شوم. می دانم که آن گل را دوست دارد. وقتی از کنار مغازه ها و خانه ها و آدم ها عبور می کنیم، سارا همه چیز را برایم توضیح می دهد. از کنار گل فروشی که می گذریم می ماند و یک گل را نشان می کند تا بعدها برای خودش بخرد. از او می خواهم گل را به من هم نشان بدهد. قیمتش را می پرسم. از صمیم قلب می خواهم هدیه ای برایش بگیرم که دوستش داشته باشد. آقای گل فروش یک گلدان کوچک هم به من هدیه می دهد. روز آخر ساعت 9 صبح از خانه خارج می شویم. سارا شب پیش چمدانم را بسته است. خریدهایم زیاد است، اما او ماهرانه همه را در چمدان جا داده است. تاکسی می گیریم و بعد از آن هم سوار اتوبوس بین شهری به نام هاواییست می شویم. نزدیک فرودگاه خانم پلیس با تفنگی در دست و سگی در کنارش ایستاده است. صف پرواز فضای مناسبی است تا آخرین حرف‌هایمان را بزنیم. وقتی نوبت به ما میرسد تا کارت پرواز را بگیرم، به خانمی که مأمور پرواز است توضیح می‌دهم که در ادامه مسیر به ویلچر و همراه نیاز دارم. او هم حرف‌های مرا تکرار می‌کند تا مطمئن شوم که منظور مرا فهمیده است. آنها مرا مادام صدا می‌کنند. زمان بازرسی بدنی اجازه می‌گیرند که آیا آماده هستم یا نه. بعد از آن هم دستم را روی به یه پارتیشن میگذارند تا در موقعیتی نامعلوم رها نشده باشم. بعد سارا می آید و مرا به سمت ویلچر برقی هدایت می کند. یک ماشین یک نفره روباز که جایگاهی هم در پشت صندلی دارد تا شخص همراه یا همون راننده روی آن بایستد و ماشین را هدایت کند. سارا را در آغوش می گیرم. موهای بلند و زیبایش در تابش نور آفتاب کمی گرم شده است. راننده حرکت می کند و من تا جایی که صدای سارا را می شنوم به سمتش دست تکان می دهم. می دانم که او هنوز مرا می بیند. آقای راننده گاهی به وسیله بوق که صدای الکترونیک دارد و گاهی هم با فریاد مردم را کنار می زند. در میانه راه به او 50 لیر انعام می دهم که با خوشحالی از من می پذیرد. مصطفی در 20 دقیقه آخر پرواز در صندلی کناری من می نشیند. پیش از او مرد کم حرفی نشسته بود که گهگاهی زمان پذیر مرا راهنمایی میکرد. صندلی ها طوری در هم فشرده اند که مرا به یاد مینیبوس های دهه 60 میاندازد. مردم بارها را با فشار در کابین های بالای سرمان جا داده اند. چقدر این پرواز با پرواز آسمان متفاوت است. البته بعد از پرواز متوجه میشوم که خلبان با مهارت تمام هواپیما را چنان هدایت کرده است که تأخیر 1 ساعته را به 20 دقیقه کاهش داده است. مصطفی تعریف میکند که آمده است تا برای دوستش که در اکباتان کلاه فروشی دارد کلاه انتخاب کند و سفارش بدهد. او جوان خوش صحبتی است. در تهران به شدت برف می‌بارد. وقتی بر زمین می‌نشینیم در میابم که دوباره به فیلتر شکن نیاز پیدا کردم. مصطفی از طریق بلوتوث یک فیلتر شکن برایم میفرستد. او به من اطمینان میدهد که دادر خروجی فرودگاه مرا همراهی میکند. عکسی را که سارا از چمدانم گرفته است به او نشان میدهم. او و دوستش از آن عکس میگیرند و به راحتی چمدانم را پیدا میکنند. چمدانها روی چرخ هستند. من دستم را روی دسته چرخ گذاشتم و در کنار مصطفی راه میروم. برای لحظه ای او چرخ را به دست برادرش می دهد و دنبال کاری می رود که در همان وقت راننده فرودگاه از راه می رسد. چمدانم را بر می دارد و همراه با من از برادر مصطفی دور می شویم. بیان که فرصتی بشود مصطفی بیاید تا از او به خاطر محبتهایش تشکر و با او خداحافظی کنم. به محض اینکه در ترکیه بلیت برگشت را گرفتم، با راننده هماهنگ شدم تا مرا از فرودگاه به رشت برساند. او در ابتدای سفر هم مرا به فرودگاه رسانده بود. شماره اش را داشتم تا اگر باز هم نیاز شد از ایشان سرویس بگیرم. راننده مسیر را خوب می شناسد، اما جاده بر اثر بارش برف بسیار خطرناک شده است. سحرگاه روز دوشنبه راننده چمدانم را جلوی واحد آپارتمان بر زمین می گذارد. آن دمی را که درانیم غنیمت شماریم، شاید ای دل نرسیدیم به فردای دگر. باشد که خواندن این سفرنامه برای شما خواننده گرامی نکته ای داشته باشد برای دانستن، برای فکر کردن و برای آغاز حرکتی نو در زندگی. روزهایتان پر از شوق زندگی.